أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله‌ای که از بحث تقیید مأونه به سنه باقی مانده بود این است که مقصود از سنه در ما نحن فیه چیه؟ آیا مقصود سنه قمریه است یا سنه شمسیه؟ اینجا اختلاف وجود داره یا دو احتمال وجود داره. یکی این که مراد سنه قمریه است، چون اینجا بحث از اتمام سنه است و وقتی گفته می شود خمس بعد از مؤونه سنه واجب می شود و در مازاد بر مؤونه سنه واجب می شود، مقصود اون سنه ایست که در باب زکات هم اصحاب اون رو پذیرفتن. در باب زکات ملاک را سنه قمریه می دانن. معلومه سال قمری 10 روز کمتر از سال شمسی است، لکن به نظر میرسه با توجه به دلیل استثناء مؤونه و ادله‌ای که برای تقیید مؤونه به سنه ذکر کردیم، اینجا ملاک باید سال شمسی قرار بگیره. البته اگر کسی بخواد سال قمری را ملاک قرار بده اشکالی نداره، بحث در اون میزان و معیار وجوب خمسه. ما حتی میتوانیم ماهانه هم حساب کنیم خمس رو بپردازیم، روزانه هم میتوانیم خمس رو بپردازیم. بس در جوازش نیست، بس در وجوبه. این که گفتیم با توجه به ادله تقیید مؤونه به سنه میتوانیم ادعا کنیم ملاک سال شمسی است، به این جهته که ما دلیل عمده بر تقیید را عرف قرار دادیم. گفتیم این روش و طریقه عقلایی است که معمولاً برای محاسبه سود و زیان مالی و مخارج زندگی سال را معیار قرار میدن. خب اگر سال ملاک قرار باشه، در این از نظر عرف در این جهت هم باید به عرف مراجعه کنیم. البته عرف که میگیم خب قهرن عرف ها در این رابطه متفاوته. در ایران مثلا عرف سال را سال شمسی قرار میدن، هم در امور شخصی هم در امور دیوانی و دولتی. در بسیاری از کشورها ملاک سال میلادی است. حالا ما بحث میکنیم آیا ملاک سال شمسی است یا قمری، مقصود اینه ملاک سال قمری است یا شمسی یا میلادی، به حسب عرفها متفاوته. مهم اینه با ملاحظه ادله تقیید معونه بسنه و اینکه ملاک اصلی برای تقیید عرف و مرتکزات مردمه که اونها محاسبات مالیشون را سال قرار میدن، حالا یا سال شمسی یا سال میلادی، نتیجه میگیریم سال قمری موضوعیت نداره. اون چه اینجا در صدد اثبات اون هستیم اینه که سال قمری برای احتساب معونه ملاک نیست، موضوعیت ندارد. هرچند قرار دادن سال قمری به عنوان مبنا هم هیچ اشکالی نداره. لذا به نظر می رسد ملاک در معونه سنه شمسی یا میلادی به حسب تفاوت مناطق و مکان هاست.
تعداد روزها شده
نظر
از شمسی
قمری
با هم یکی
نیستن؟ نه، که هر سال هی داره ماه رمضان و محرم و
در کل ماه،
بله یه وقت ممکنه ماه رمضان بیفته توی محرم.
گفت در کل در
نه نه، همیشه سال قمری 10 روز کمتر از سال شمسی است در طول سال.
برای همین اصلا یه نفر فوت می‌کنه سال کرد دیگه 10 روز مثلا اگر مثلا 25 جمع باشه بعد میاد عقب.
تو مبنا میگه مثلا سوم جماد الثانیه از دنیا رفته. حالا این جماد الثانیه همینطور هی در طول سالها هر 30 و خورده، هر 30 سال، 30 و مثلا 1-2 سال اینا دوباره به اصطلاح یکی منطبق میشن بر هم. مثلا الان فرض بفرمایید امسال الان عاشورا مثلا افتاده مهر ماه، این تا دوباره بره دور بزنه برگرده به مهر ماه برسه یه دوره 30 ساله طول میکشه. خب اینم عرض به حضور شما از مسئله تقیید معونه بسنه. اما چهارمین مطلبی که در این مورد باید مورد بررسی قرار بگیره تعریف خود معونه است. این که اصلا معونه به چه چیزی اطلاق می شود. ما تا به حال این همه بحث کردیم از استثناء معونه و مقید کردیم معونه را به سنه. حالا اساسا باید بدانیم معونه به چه چیزی اطلاق میشه. این آخرین مطلبی است که باید بررسی کنیم. ولی چون امام رحمت الله علیه این مسئله را، این موضوع را در مسئله 11 بررسی کردند، ما احاله میکنیم به اونجا، چون بالاخره معیار ما برای ترتیب مباحث متن تحریره. البته گاهی مطالبی رو متعرض میشیم که خب در تحریر نیامده، ولی به هر حال ترتیب تحریر الوسیله را باید رعایت کنیم. لذا این مطلب چهارم که به تفسیر و تبیین معونه مربوط میشه، این رو میگذاریم برای مسئله یازدهم. یعنی تقریبا سه مسئله دیگه الان مسئله هشتم، نهم و دهم رو هم بخوانیم، یه مقداری حالا زمان میبره تا برسیم به عرض به حضور شما به اصطلاح تفسیر معونه. اما مسئله هشتم، لو کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او ادا خمسها وارتفعت قیمتها السوقیه لم يجب عليه خمس تلک زیاده لم تكن الاعیان من مال تجاره و رأس مالها کما اذا کان المقصود من شرائها و ابقائها اقتناؤها و الانتفاع به منافعها و نمائها و اما اذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام سنه ان امکن بیعها و اخذ و قیمتها و الم یمکن الا فی السنت تالیه تکون زیاده من ارباح تلک السنه لل ماضیه علل ازهر. در این مسئله من یک توضیح کلی عرض کنم، بعد اون وقت فروعی که در این مسئله وجود داره را بیان کنم. در این مسئله بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه مطرح شده. این مسئله از مسائل بسیار مبتلا به. امام رحمت الله علیه در این مسئله درباره زیاده حکمیه و ارتفاع قیمت در اموال و اعیانی که متعلق خمس نیستند یا خمسشون پرداخت شده بحث میکنن. موضوع بحث اعیانی است که خمس بهش تعلق نمیگیرد طبق نظر مشهور. مثلا زمینی از شخصی به فرزندش به ارث رسیده، خب طبق نظر مشهور مال به ارث رسیده خمس نداره، یه زمینیست به ارث رسیده. یا زمینیست که قبلا خمس اون را پرداخت کرده، یه زمینیست فرزن 10 سال پیش خمسش رو داده، ولی باز بعد از اون ارتفاع قیمت پیدا کرده. پس ببینید موضوع اعیانی است که یا اساساً خمس به اونها تعلق نمیگیرد یا خمسش قبلاً داده شده، ولی یه زیاده‌ای برای این عین پیدا شده. زیاده تارتن عینیه است و اخرا حکمیه. زیاده عینیه هم گاهی متصل است و گاهی منفصله. من مثالهای اینا رو عرض بکنم تا بعد ببینیم امام فقط در کدام رابطه بحث کردن و اون مواردی که متعرض نشدن کدامه. گاهی از اوقات زیاده عینی است و منفصل است، مثل این که گله گوسفندی از شخصی به پسرش به ارث میرسه و این گله گوسفند بچه میزایند. تا حالا مثلا 100 تا گوسفند بوده، حالا میشه 110 تا. خب به این 10 تا این زیاده است دیگه. این زیاده زیاده منفصله عینی است. اون 100 تا گوسفند خمس نداشته چون به ارث رسیده، یا مثلا قبلا خمسش را داده اما از پارسال تا امسال 10 تا اضافه شده. گاهی زیاده زیاده عینی متصله است، عینیه متصله است، مثل این که اون 100 تا گوسفند چاق شدند، 50 تاش فربه شدند، اینجا هم یه زیاده‌ای پیدا شده ولی این زیاده متصله. گاهی هم زیاده زیاده حکمی است، یعنی صرف ارتفاع قیمته، مثل زمین. زمین هیچ وقت نه چاق میشه نه یه زمینی ازش متولد میشه، خب همین دیگه. زیاده می پیدا می شود ولی این زیاده زیاده عینی نیست، قیمتش بالا میره، به این میگن زیاده حکمیه. اونم بله ممکنه، این خیلی البته بعید. چرا؟ صرف یه روز میشه، مثلا یه گله گوسفند یه بحرانی پیش میاد، نه چاق شده نه بچه ازش به دنیا آمده، یه دفعه قیمتش دو برابر میشه مثلا. بله حالا دیگه مثال خیلی زیاده، حالا دیگه نمیخواد هرچی ارتفاع قیمت میشه پیدا میکنه مثال ها رو یکی یکی عرض به حضور شما نام ببریم. به هر حال الان بحث، دقیقا دقت کنید، بحث مربوط به عینیست که متعلق خمس نیست، یا اگر متعلق خمس بوده قبلا خمسش پرداخت شده ولی الان زیاده حاصل شده، یا زیاده عینی یا زیاده حکمی. امام رحمت الله علی در این مسئله اساسا متعرض زیاده عینیه نشدن، اینجا فقط به مسئله زیاده حکمیه پرداختن و بحث ارتفاع قیمت اعیانی که به اصطلاح خمس بهشون متعلق نبوده یا متعلق، اگرم متعلق بوده پرداخت شده. ما با این چه باید بکنیم؟ می‌فرماید ببینید عبارتو، لو کان عنده من الاعیان، اگر شخصی نزد او از اعیان باشه، التي لم يتعلق بها الخمس، اعیانی که خمس بهش تعلق نگرفته، مثل زمینی که به ارث به کسی برسد، او ادا خمسها، یا خمس به اون متعلق شده ولی خمسش را پرداخت کرد، ورتفعت قیمتها السوقیه، قیمت بازار او بالا بره. اینجا امام دو صورت کردن. می فرماید گاهی مقصود از این به اصطلاح این که حالا یا خریده یا نگهداری کرده، این بوده که این رو حفظ کنه و از منافعش بهره ببره. برای تجارت و سرمایه گذاری و منفعت بردن نگه نداشته، زمینی بوده مربوط به پدرش، دوست داشته این را حفظ کنه، یا دیده محصول خوبی میده نگهداری کرده از محصولش استفاده کنه. اینطور نبوده که این را نگه داره برای اینکه قیمتش بالا بره و چند برابر بفروشه. اما گاهی نگهداری این زمین و عین یا خریداری اون از اول برای سود بردن و بهره بردن از این عین بوده. میگه در صورت اول خمس این زیاده واجب نیست. میفرماد لم یجب علیه خمس و تلک زیاده لم تکن الاعیان من مال تجاره و رأس مالها، اگر این عین این زیاده از اعیان مال تجاره یا رأس المال او نباشه، مثل این که کما اذا کان المقصود من شرائها و ابقائها اقتناؤها، مقصود از خریداری این زمین و نگهداریش این بوده که این رو حفظ کنه، ولی انتفاع به منافعها و نمائها، و از منافع و نمائ این عین یا این زیاد به اصطلاح مال استفاده کن. و اما اذا کان المقصود التجار بها، اما اگر مقصود تجارت کردن به عرض به حضور شما این عین باشد، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اگر زمینش تا حالا مثلا 1,000,000 بوده آخر سال شده 2,000,000، باید اون خمس 1,000,000 تومان اضافه یعنی 200,000 تومان را بدهد، ان امکن بیعها و اخذ قیمتها، اگر بیعش ممکن باشه و قیمتش اخذ بشه. و الم یمکن، اما اگر بیعش ممکن نباشه، الا فی سنت تالیه تکون زیاده من ارباح تلک السنه للماضیه علل ازهر. اما اگر این بیعش ممکن نیست مگر در سال آینده، امسال نمیتونه بفروشه، سال آینده میتواند بفروشه، اون وقت این زیاده از همون سال آینده حساب میشه نه از سال گذشته. این حالا بخشی از این متن که من اجمالا خواستم با صورت مسئله آشنا بشید. ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علیه فقط در مورد زیاده حکمیه بحث کردن و اون رو هم دو صورت کردن، گفتن اگر عین برای تجارت و سود بردن خریداری شده چنانچه این مال قابل فروش باشه و پولش اخذ بشه باید خمسش در همون سال داده بشه و الا در سالی که میفروش. اما اگر برای سود بردن خریداری نشده میفرماید این خمس زیاده واجب نیست. اما ببینید مرحوم سید رحمت الله علیه اینجا اون یه مسئله دیگه است. اون بله اگر دینی به گردنش باشه اون از اصل اموالی که به عهده او هست بله او باید بپردازه. بله دیگه اون در واقع دیونیه که به عهده او بوده دیگه، اون دیون رو باید بپردازه. مرحوم سید در مسئله 53 عربه به این مطلب اشاره کردن، منتها ایشون کاملتر مسئله رو بحث کرده و متعرض زیاده عینیه اهم از متصله و منفصله شدن. ببینید بیفرماد اذا کان اندهو من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه ادا. اگر نزد او از اعیانی باشد که خمس به او متعلق نشده یا اگر هم متعلق شده او خمسش را پرداخته. بعد می فرماید فنمت و زادت، بعد این رشد کرده زیاد شده، زیادتن متصله او منفصله، وجب الخمس فی ذلک النما. می فرماید اگر این به زیاده متصل یا منفصل چیزی زیاد بشود خمس در اون نما بر او واجبه. البته همینجا از بعضی از بزرگان از جمله امام حاشیه‌ای دارن بر کلام سید که حالا بعداً اشاره خواهیم کرد. خب این قسمت در کلام امام نبود، بحث زیاده متصله و منفصله در مسئله هشتم تحریر ذکر نشد، اما این قسمتش هست. و اما لو ارتفعت قیمت و سوقیه، این همون زیاده حکمی است، من غیر زیادت عینیه لم یجب خمس تلک زیاده. اما اگر قیمتش بالا بره، اینجا خمس واجب نیست. چرا؟ لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده. چون اینجا نه صدق تکسب میکنه نه عنوان فائده. نعم لو باعها لم یبعد وجوب و خمس تلک زیاده، بله اگر اون را بفروشد بعید نیست بگیم خمس این زیاده واجبه و باید بدهد. لم یبعد وجوب و خمس تلک زیاده من از سمن. وقت اون دو صورتی که امام اونجا فرمودن این هم اینجا اشاره کردن، هازا اذا لم تکن العین من مال تجاره، این در صورتی است که عین از مال و تجاره و رأس مالها نباشد. همون دو صورتی که امام در زیاده حکمی فرمودن مرحوم سیدم فرمود، کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها. مثل این که مثال میزنن مقصود از شرائع این مال این یا ابقائش در ملکش این بوده که به وسیله نماع اون یا نتاج اون یا اجرت اون یا به هر حال هر یک از انحاء استفاده و انتفاع سود ببره. اگر مقصودش این باشه عرض به حضور شما، اگر این سود ببره این مقصود نبوده، فقط میخواسته به اصطلاح این مال را نگه داره یا از نماعاتش و نتاجاتش استفاده کنه، میوه‌هاشو بخوره از محصولش استفاده کنه، اینجا خمس واجب نیست. اما اذا کان المقصود الاتجار بها، اما اگر مقصود اتجار به این عین بوده فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها، ظاهر این است که خمس این زیاده ی حکمیه را باید بدهد بعد تمام سنه، بعد از آنی که سال تمام شد، البته به یه شرط، اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها، به شرط این که بیعش ممکن باشه و امکان اخذ قیمتش هم باشه. پس ببینید تقریبا دو تا مسئله عین همه با این تفاوت که مرحوم سید بحث زیاده عرض به حضور شما عینیه را هم مطرح کرد. اون وقت فروعی را هم که مرحوم سید در این بحث متعرض شده بیشتر از فروعیه که امام رحمت الله علیه فرمودن. حالا ما باید مختصری درباره زیاده عینیه اهم از متصل و منفصل یه بحثی بکنیم، بعد بیام سراغ زیاده حکمیه که در کلام امام و در مسئله هشتم آمده و البته بعضی از فروع هم که اینجا وجود داره به خاطر کثرت ابتلا انشاءالله ما مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. این ساعت جلوه آیا درسته؟ شما ساعتات همیشه با گرینویچ تنظیم میشه؟ اومدی نسازی ها بله حالا الحمدلله رب العالمین.